صدای داوطلب در جمعیت هلال احمر. خب است که سوال رو از اینجا آغاز بکنم. روند عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر چگونه است؟
باید عرض کنم که ما در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به عنوان متولی جذب و سازماندهی اعضا و داوطلبان خدمت مردم عزیز و نادوست کشورمون هستیم. مردم عزیزمون میتونن با مراجعه به سامانه جامعه اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر به نشانی members.rcs.ir اطلاعات خودشون رو ثبت بفرماین و بر اساس موقعیت مکانیشون همکاران ما در شعب تابعه جمعیت هلال احمر در سراسر کشور باشون تماس میگیرن و در برنامه‌های انسان دوستانه ما مشارکت خواهند داشت.
بسیار عالی. خب حالا در این فرصت کوتاهی که داریم، اگر که در حوزه اقدامات جمعیت هلال احمر در این مدتی که کرونا اتفاق افتاد، حالا چه در سایر کشور در کشور ما هم همینطور، ممنون میشیم بفهمید.
بله، از خانم که ما در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر دو تا رویکرد کلی داریم. یک در حوزه جذب و سازماندهی اعضا داوطلبان که خود این حوزه به دو قسمت داوطلبان حقیقی و داوطلبان حقوقی ما تقسیم میشن. داوطلبان حقیقی ما که مردم عزیزمون هستن، اعضا و داوطلبانی که در پروژه ها و برنامه های انسان دوستانه ما و خیرخواهان ما شرکت میکنن، و داوطلبان حقوقی ما که عمدتا بنگاه های اقتصادی، تشکل های مردم، نهاد و مؤسسات خیریه و شرکت های خصوصی و اصناف هستن که ما در ایام بحران به ویژه از خدمات این عزیزان و کمک هاشون در ارائه خدمات بشر دوستانه کمک میگیرن. یکی دیگه از فعالیت های ما ارائه خدمات حمایتی در قالب کمک هزینه دارو و درمان به بیماران نیازمنده که بخشی از این اعتبارات از محل اعتبارات مصوب جمعیت هلال احمر به بیماران نیازمند در یک فرایند مددکاری کمک میشه و بخشش از محل مشارکت خیریه و مردم عزیزم.
بسیار عالی. اما اقداماتی هم جمعیت هلال احمر داشته جناب آقای سلیمی در حوزه‌ای که مربوط به محلات کم برخوردار میشده، اگر که قدری برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، ما از ابتدای کرونا یکی از برنامه‌هایی که پیش رو داشتیم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محلات کم برخوردار بود که از نیمه دوم اسفند ماه سال 98 با سازماندهی نیروهای داوطلبمون و همچنین مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم نهاد و همکار با جمعیت هلال احمر در محله هرندی تهران شروع کردیم به توزیع بالغ بر 25,000 بسته بهداشتی و با راه اندازی خانه هلال در اون محله این خدمات به صورت فیس تو فیس ارائه شد. خب آموزش‌های بهداشتی اجتماع محور به این عزیزان ارائه شد با هم‌افزایی که با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بهزیستی داشتیم. خب خدمات رو سعی کنیم به صورت عادلانه و متناسب با نیازهای اون محلات در این منطقه توزیع بکنیم. خب بر اساس نیازسنجی که در اون محله انجام شد، افراد نیازمند به خدمات مختلف شناسایی می‌شدن، متناسب با نیازهاشون هر یک از دستگاه‌ها خدمات رو ارائه می‌کردن. مثلا ما در حوزه کمک هزینه دارو و درمان به نیازمندان از سوی جمعیت هلال احمر کمک می‌کردیم. همکاران ما در کمیته امداد نسبت به ارائه خدمات به دانش آموزان نیازمند کمک کردند. همکاران ما در ستاد اجرایی فرمان از تهما در بازسازی منازل و نیازهای معیشتی عزیزان کمک کردند و این الگوی خوبی شد که با همکاری ستاد کشوری این تحت تحول 2020 محله در سطح کشور شیوه‌نامه اجراییش تدوین بشه و به کل کشور ابلاغ بشه.
بسیار عالی. خب جناب آقای سلیمی، ما خیلی نمیخوایم مصادره اوقات شما بشیم. اگر که مطلبی باقی مانده که خوب است ما بشنویم، شنوندهای ما بشنوم، در خدمتتون هستیم.
بله، خب ما عمد فعالیتمون در سطح کشور با استفاده از ظرفیت داوطلبانه عزیزانمون هستش که با همکاری جمعیت هلال احمر ارائه خدمت میکنیم یکی از برنامه های ما ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب کاروان های سلامت متشکل از پزشکان و پیراپزشکان ما در مناطق کم برخوردار هست. به عنوان مثال باید عرض کنم که ما 4 سال در استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور نسبت به اجرای برنامه نزاف اقدام میکنیم با ارائه خدمات سالمسازی آب شرب و این مناطق و ارسال تانکرهای آب، دستگاه تصفیه آب، احیای قنوات و نصب و اجرای پروژه های پایدار نسبت به سالمسازی آب شرب این مناطق اقدام میکنیم. در کنارش پزشکان و پیراپزشکان داوطلب هلال احمر مبتنی بر بیماری های شایع منطقه نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این عزیزان اقدام میکنن. یک مقوله دیگر از کارامون هم بحث توزیع بسته های بهداشتی و معیشتی به این مناطق کم برخوردار و توزیع لوازم تحریر و اهدای خون هست که اینا در قالب پروژه های داوطلب محور از سوی جمعیت هلال احمر انجام میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. برای شما آرزوی تندرستی دارم، خدا قوت میگم به همه شما و همطور همکارانتون که بسیار زحمت میکشید در جمعیت هلال احمر، و آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون باشه. خب ساعت 11:36 است، همچنان با جشن ملی در خدمت شما هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفی
به گفته اقامتی رسال در رسانه این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاوی سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد و به طورشان در این جغرافیا موندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاوی سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
از دستاوردهای انقلاب اسلامی هر چقدر بگیم کم گفتیم، اما کمک میگیریم در برنامه‌های مختلفی که داریم، کمک میگیریم از اساتید دانشگاه تا به لحاظ علمی برای شما شنونده های عزیز توضیح بفرمایند راجع به این دستاوردها. همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جشن ملی.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تبریک میگم دهه فجر و 43 سالگرد پیروزی انقلاب رو به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
درود بر شما. در حوزه علم میخوایم بیشتر از شما بشنویم جناب آقای دکتر محمدی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و آنچه که تولید علم هست از توی دانشگاه، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، من یک تفکیکی باید قائل بشم بین دستاوردهای جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
خواهش میکنم.
تا به حال اون چرا که مطرح شده من جمله در مسئله پیشرفت‌های علمی، این پیش دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بودن.
بله.
انقلاب اسلامی که خیلی گسترده‌تر هست و یک حرکت رو به جلو هست، دستاوردهای کلانی داشته که من در کتاب دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی مطرح کردم. برای اینکه اگر بخوایم واقعا دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بیان بکنیم، باید اونها رو در 4 سطح متفاوت مورد بحث قرار بدیم. یکی سطح ملی هست، در داخل کشور، دوم سطح منطقه هست. در منطقه‌ای که قبلا خوب عنوان خاورمیانه بوده و الان عنوان جهان اسلام یا جهان جنوب غرب آسیا مطرحه. سوم در سطح بین الملل و نظام جهانی و چهارم در سطح تاریخ تمدن. ما اگر واقعا بخوایم که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بررسی کنیم، باید در این چهار سطح مورد بررسی قرار بدیم. من خیلی اجمال اشاره میکنم، در داخل کشور یعنی در سطح ملی ما دو دستاورد مهم داشتیم. یکی ایجاد یک نظام دینی کارآمد به نام جمهوری اسلامی، اون هم بعد از 300 سال که عنوان میشد که باید نظام دینی رو دیگه در موزه تاریخ به دنبالش کش. انقلاب اسلامی توانست این نظام دینی رو در دنیای پست مدرن ایجاد بکنه و با شعارهای معروفی که هم زد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. دومین دستاورد که داشت شکل‌گیری جامعه ولایی در تقابل با جامعه مدنی که در غرب مطرح بود، که این جامعه ولایی عبارتند از رهبری ولایی، امت ولایت مدار و مکتب ولایی، که این جامعه ولایی در حقیقت تا به حال نقش مهمی رو در خونسا کردن توطئه های دشمن و در پشتیبانی از نظام دینی، نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشته و در این حال اجازه نداده که رهبران و نخبگان هم از تا زمانی مورد قبول این جامعه ولایی بودن که در واقع در درون جامعه ولایی حرکت کردن و هر کسی خواست از در هر مقامی که از جامعه ولایی جدا بشه، سقوطش قطعی بوده بدون این که بتونه عده‌ای رو هم با خودش ببره و این هم از دستاوردهای منحصر به فرد. در سطح منطقه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی جبهه مقاومت هست، که در حقیقت این جبهه مقاومت که امروز کل جنوب غربی آسیا و جهان غرب و همچنین حتی کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای مثل امریکای لاتین اینا رو در بر گرفته، ملت‌ها به جایی رسیدن که به عنوان یک نهاد غیر دولتی توانستن در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار مقاومت بکنن و یک جبهه قدرتمندی تشکیل دادن. دستاورد دیگری که در منطقه ما داریم سقوط و نزول قدرت صهیونیسم هست. اگر شما به تاریخ 70 ساله اسرائیل نگاه کنید، تا قبل از پیروزی انقلاب مرتباً این کشور گسترده‌تر می‌شد و شکست‌های پی در پی به همسایگانش وارد می‌کرد، چه در 1949، چه 56، چه 73 و چه 67. ولی بعد از پیروزی انقلاب سیر نزولی این رژیم جعلی وجود اومد که ما شاهد بودیم که در سال 1985 از جنوب رودخانه لیتانی عقب نشینی کرد، در سال 2000 از کل لبنان عقب نشینی کرد، در سال 2006 در جنگ 33 روزه با حزب الله اون شکست فاجعه آمیز رو خورد، بعد 2007 از فلسطینی ها شکست خورد و اخیراً هم در جنگ دو روزه باز شکست خورد و الان در داخل کشور خودش اون کسی که ادعا میکرد از نیل تا فرات مالش هست، در داخل اون منطقه اشغالی دیوارهای 9 متری کشیده از طرف نیروهای مقاومت و خودشون هم قبول دارن که دیگر پایان دوره اسرائیل، رژیم اسرائیل نزدیک هست. بنابراین به جرأت میتوان گفت که این دو دستاورد مهم بود که یکی ایجاد مقاومت، جبهه مقاومت،
بله.
و دیگری هم شکست اسرائیل که به قول حضرت آقا می‌فرمایند تا 15 سال آینده دیگر چیزی به نام اسرائیل نخواهد بود. یقینا این اتفاق خواهد بود. در سطح بین الملل با توجه به حاکمیت نظام سلطه که مرکب بود از دو ابرقدرت شرق و غرب و دنیا حاکم بودند و سلطه خودشون رو بر نظام‌های بعد کشورهای دیگر حاکم کرده بودند، انقلاب اسلامی با فرمایش امام که فرمود نه امریکا از شوروی بدتر، شوروی از انگلیس بدتر، همه از هم تنیتر، و بعد هم همین تبدیل شد به شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. نتیجه این که نظام سلطه با شکست های پی در پی مواجه شد، شوروی که فرو پاشید و امریکا هم در حال افول است و احتمال زیاد به فروپاشی منجر خواهد شد، و متقابلا یک نظام جدیدی داره شکل میگیره که من اسمش رو گذاشتم نظام ضد سلطه، که امکنون شکل گیری یک نظام بین الملل آسیایی جدید در تقابل با این سلطه مرکب از روسیه فدراتیو، چین، خلق چین، جمهوری خلق چین و همچنین جمهوری اسلامی داره شکل میگیره. ولذا این هم از دستاوردهای واقعیت، دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در سطح تاریخی اون چیزی که حضرت آقا بارا گفتن که انقلاب اسلامی یه پیچ تاریخ بود، اگر شما به تاریخ مدون رو ملاحظه بکنید میبینید که ما سه دوره تاریخی مدون رو پشت سر گذاشتیم. یکی دوران قدیم، که اون در دوران قدیم در واقع علم و دانش هرچه بود در غرب بود و در شرق خبری نبود از علم و دانش، و در این حال دو امپراتوری ایران و روم هم بر اون موقع حاکم بودن. با بعثت پیامبر اعظم اولین تحول و پیچ تاریخی صورت گرفت، یعنی دو امپراتوری نابود شدن و علم و دانش هم منتقل شد به جهان اسلام، که مدت 1000 سال قرون وسطا رو در بر گرفت. در این دوره ما شاهد بودیم که غرب به جهالت رفت، که به طوری که خودشون هم میگوین دارک ایجز، و علم و دانش به وسیله مسلمان ها و اندیشمندان اسلامی شکوفا شد، و این دوره 1000 سال طول کشید. در این حال دو امپراتوری هم حاکم بودن، که یکی امپراتوری روم بود و دیگری امپراتوری عثمانی. با عهدنامه وستفالیا و جنگ‌های مذهبی که صورت گرفت در سال 1648 ما شاهد پیچ دوم تاریخ هستیم، که با این پیچ دوم تاریخ دو امپراتوری روم و عثمانی حذف شدن و به علت استعماری که از جهان اسلام شد، علم و دانش به مقدار زیادی منتقل شد به جهان غرب. و این دوره سوم در واقع 300 سال طول کشید، که دو امپراتوری هم به نام امپراتوری شوروی و امپراتوری امریکا حاکم بودن در این دوره. پیچ سوم تاریخ در واقع انقلاب اسلامی بود، که انقلاب اسلامی یک حرفهای جدیدی رو ارائه داد و مجدداً معنویت و دین رو به عالم سیاست برگردوند، و در نتیجه یک دوره جدیدی رو رقم زد، که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اولا دوتا امپراتوری که در این دوره قبلش حاکم بودن، همطوری که اشاره کردم، شوروی از فرو پاشید و امریکا هم در حال افول است، و از طرفی علم و دانش هم منتقل شد به جهان به ایران و جهان اسلام در واقع ایران به عنوان پیش قراول و الان که 43 سال از عمر این انقلاب میگذره، ما میبینیم که ملت انقلابی ما که در زمان طاغوت و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حرفی برای گفتن نداشتن و در ردیف‌های بسیار پایین بودن، امروز از لحاظ علمی در رده‌های دهم به بالا هستند، مخصوصا در مورد علوم جدید مانند نانو، سلول‌های بنیادین و پیشرفت‌هایی هم که در صنایع نظامی و دفاعی پیدا کردن. ما امروز حرف برای گفتن خیلی زیاد داریم.
خدا قوت میگیم به همه کسایی که توی این عرصه دارن کار میکنن و برای سرافرازی و آبادانی ایران و ایرانی زحمت میکشن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات شما. امیدوارم هر جا هستید تندرست و پاینده باشین. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. ساعت 11:51 دقیقه است. اینجا جشن ملی رادیو گفتگو.
بیست و دوی بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای مدظ الهلالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودرویی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شوند. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بله، هر روزه در برنامه جشن ملی به یکی از استانها سری زدیم و از برنامه‌های استانی اونجا در دهه فج مطلع شدیم. امروز هم میریم به استان فارس در خدمت حجت الاسلام و المسلمین. حاج آقا حسن قانع هستیم، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه جشن ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم، خواهش میکنم. ما در خدمت شما این برخصوص برنامه های استان فارس بدانیم در دهه فجر. بفرمید.
ابتداعا عرض تبریک و تهنیت دارم فرارسیدن سالگرد فیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو در 22 بهمن سال 57 و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر و امام شهدا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آرزوی توفیق و سلامتی و سرفرازی برای مقام معظم رهبری امام خامنه ای و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی. و اما استان فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت در سراسر ایران بعد از مشهد مقدس و قم مقدس، به حمد الله شاهد برنامه‌های پرشور و بسیار در واقع با کیفیت بودیم در دهه مبارک فجر. من به بخشی از این اتفاقات و برنامه‌ها اشاره خواهم کرد در عرایزم.
بفهمید.
در حوزه قرآنی به حمدالله محافل عمومی انس با قرآن با همکاری اعضای کارگروه قرآن ستاد نکوداش دهه فجر 17 مراسم در سطح استان برگزار شد و همچنین محافل اختصاصی قرآن کریم توسط تشکل‌های قرآنی در قالب 86 مراسم در 14 مورد در شیراز و 73 مورد در شهرستان ها مسابقات و جشنواره های فرهنگی ورزشی بالغ بر 50 برنامه توسط تشکل‌های قرآنی ما در سطح استان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را در قالب 46 برنامه ما شاهد بودیم، تجدید میثاق جامعه قرآنی با آرمان‌های حضرت امام و شهدا در قالب 24 برنامه در سطح استان، اجرای نمادین ورود حضرت امام در برخی از تشکل‌هامون، تجدید از خانواده‌های قرآنی رو ما در 20 مورد در سطح استان شاهد بودیم. یکی از برنامه‌هایی که به صورت ملی به حمدالله امسال اجرا شد بحث پرچم افتخار بود که
بله.
استان فارس با توجه به این که از حیث تقسیمات کشوری بالاترین تعداد شهر و شهرستان رو به خودش اختصاص میده، ما تا امروز بالغ بر 1000 درخواست پیامکی درخواست پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو از سراسر نقاط استان فارس شاهد بودیم که آمار قابل توجهی است در بین استانهای دیگر، که به حمدالله این پویش پرچم افتخار با قوت در حال اجراست و از همه عزیزان نهادهای همکار هم در این زمینه خصوصا اداره کل پست تشکر ویژه دارن که به صورت رایگان از ارسال این پرچم ها رو بر عهده گرفتن. بحث سرود افتخار که دیگر پویش ملی است که به حمدالله در استان فارس هم در واقع اتفاقات خوبی شکل گرفت، 10 گروه فعال سرود که هم در اماکن مذهبی مثل شاه چراغ و هم در اماکن فرهنگی و تاریخی ما مثل مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و همچنین مجموعه حافظیه و سعدیه، این سرودها به اجرا درآمد و از شبکه 3 در واقع پخش مستقیم داشتیم. یک اتفاق خوب دیگری که به حمدالله امسال در شیراز افتاد، برنامه فاخر 10 مسجد 10 سخنران بود که ما از ظرفیت مدیران فرهنگی استان تونستیم بهره‌مند شیم که این عزیزان به بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین خاطرات خودشون از دوران انقلاب پرداختند که با استقبال خیلی خوبی از سوی مردم مواجه شد.
خیلی تشکر میکنیم از شما جناب حجت. ببخشید ما ضیق وقت داریم. حجت الاسلام المسلمین جناب حسن قانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس، درود بر شما، پاینده باشین، خدا قوت میگم به شما، همکارانتون و همه مردم شریف و دلسوز و با پشتکار استان فارس. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، خدا نگهدارش.
ایران سرزمین سهند و دماوند، فرصت جوشش کارون و زاینده رود، تجلیگاه ایثار و ایمان. زنده باد ایران و پرتوان باد گامهای اراده شما مردم فجرآفرین، فردا در راه پیمایی 22 بهمن.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های خوب رادیو گفتگو که از 12 بهمن پای برنامه جشن ملی رادیو گفتگو بودین. با افتخار در خدمت شما بودیم. امیدواریم که تونسته باشیم برنامه شایسته و در خور توجه شما تقدیم حضورتون کرده باشیم. امید ما این هست و دلمون میخواد که انشالله شما رو در راه به مایی فردا 22 بهمن حضور پررنگتون رو شاهد باشیم. متشکریم از تک تک شما عزیزان، از تک تک شما مردمان خونگرم ایران عزیز که قلبتون میتپه برای این سرزمین بزرگ، سرفراز و آباد و
آزاد ایران عزیزم، همواره پر پروازم از توست. خدا نگهدار.